آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار وسرى النور يغشى بلادي في اجمل انوار يا مرسلا بالقران يا مولانا طال على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی برنامه آموزش تجوید قرآن کریم از شبکه رادیوی قرآن سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید و اوقات خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. جلسه گذشته بحثمون در رابطه با طرق وقف بر آخر کلمات بود و وقف ابدال و اسکان و انواع اون رو بررسی کردیم. اما ما 7 کلمه در قرآن داریم که قرائت اونها در وقف برخلاف قاعده اسکانه که تقاضا میکنم به این 7 کلمه دقت بفرمایید. وقف و وصل 7 کلمه در قرآن رو باید باهاش آشنا بشیم. این کلمات عبارتند از کلمه انا که مواردش در قرآن مکرره. انا در وصل انا خونده میشه، اما اگه خواستیم این کلمه رو بهش وقف بکنیم مانند نحوه کتابتش، چون انا همراه با الف نوشته میشه و این الف در هنگام کتابت نگاشته میشه، در وصل ناخواناست ولی در وقف خوانده میشه، لذا در هنگام وقف کلمه انا خونده میشه انا. یا در آیه 38 سوره مبارکه کهف کلمه لکن در عبارت لکن هو الله ربی، که اگر بخوایم لکن رو وصل بکنیم همونطور که قرائت کردم بدون الف خوانده میشه، الف اینجا ساقطه علی رغم اینکه الف در کتابت نگاشته شده. لکن هو الله ربی، اما اگه خواستیم وقف بکنیم برای این کلمه خوانده میشود لکن، یعنی الف در این کلمه خوانده می شود. در سوره مبارکه احزاب 3 کلمه ما داریم که باید اونها هم دقت بکنیم. آیه 10 کلمه اظنونا، وقف بر این کلمه به این صورت است اظنونا، ولی در وصل فتحه خونده میشه و الف ساقط میشه اظنونا. یا در آیه 66 سوره مبارکه احزاب کلمه الرسولا، هنگام وقف الف خونده میشه ولی در وصل الفش ساقط میشه الرسول. یا آیه 67 کلمه السبیلا، هنگام وقف الف خوانده میشود ولی در وصل الف خوانده نمیشود و السبیله قرائت میشه. و اما در سوره مبارکه دهر یا سوره مبارکه انسان آیه 4 اگر دقت بفرمایید، انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. کلمه سلاسل اگر بخوایم روش وقف بکنیم دو حالت داره، یا سلاسل قرائت میکنیم یا سلاسل، یعنی هر دو وجهش جایزه. و در آیه 15 همین سوره مبارکه دهر کلمه قواریره در انتهای آیه 15 قواریره مال وصلشه و اکواب کانت قواریره قواریره من فضت قدروها تقدیرا، که قواریره اول اگر بخوایم روش وقف بکنیم میگیم قواریرا، و اگه بخوایم وصلش کنیم قواریره خونده میشه. اما قواریره دوم که اولین کلمه آیه 16 هست، قواریر من فضت قدروها تقدیرا، اگه خواستیم روش وقف کنیم به سکون خونده میشه، یعنی همون وقف اسکان با همون شرایطی که قبلا هم عرض کرده بودیم. اما طرق دیگری در وقف وجود داره که برخی از اونها در کتابت قرآن هم رعایت شده، مانند وقف الحاق، و رعایت برخی از اونها هم خیلی لزومی نداره، مثل وقف روم یا وقف اشمام. و البته برخی از انواع وقف هم مختص به سایر قرائات هستند و روایاتی غیر از روایت حفص در اونها مورد توجه قرار میگیره. و در این فرصت کوتاهی هم که ما داریم مجالی برای شرح تمامی اونها وجود نداره. اما وقف الحاق، الحاق از نظر لغوی یعنی اضافه کردن چیزی به چیز دیگر. در قرآن کریم الحاق یک ها ساکنه به آخر بعضی از کلمات هنگام وقف رو وقف الحاق میگویند. این ها ساکنه ها سکت هم نام داره. باید عرض بکنم فایده این نوع وقف حفظ حرکت حرف آخر کلمه در هنگام وقفه. وقف الحاق در کتابت قرآن هایی که در دست هست طبق روایت حفص از عاصم معمولا رعایت شده، مانند الحاق حرف ها در آخر کلمه لم یتسنن، که شما این کلمه را در آیه 259 سوره بقره لم یتسنن ملاحظه می‌فرمایید. و ها ساکنه چه در وقف چه در وصل خوانده میشه. وقف بعدی وقف روم هست. کلمه روم به معنای قصد یا عزم نمودن است، قصد کردن یا عزم نمودن. در قرائت قرآن نوعی وقف که در اون یک سوم حرکت حرف آخر کلمه خونده میشه بهش میگن وقف روم. وقف روم فقط مربوط به حرف مذموم یا حرف مکسور هست و برای حرف مفتوح یا منصوب جایز نیست. اما ممکنه سوال پیش بیاد که فایده وقف روم چیه؟ فایده وقف روم در واقع تمیز دادن حرکت حرف آخر توسط شنونده است. البته باید عرض بکنم از اونجا که در این وقف حرف آخر کلمه از سکون خارج میشه، لذا مد عارض در چنین کلمه‌ای فقط به قصر یا به عبارت مد طبیعی اجرا میشه، چرا که دیگه سبب سکون وجود نداره. مثل من قبلو که اگه بخوایم وقف روم رو درش انجام بدیم، من قبلو یک سوم او رو ادا میکنیم، من قبلو. غفورون من الجن والانس بجبار. و وقف روم بجبار، که البته معمولا این نوع وقف در قرائت قاریان حائز اهمیت نیست و بهش عمل نمیشه، که معمولا روش قاریان در چنین کلماتی همون انجام وقف اسکان هست و کمتر کسی دیگه وقف رام رو انجام میده. یا وقف اشمام. وقف اشمام به معنای این هستش که لبها را به حالت ذمه یا غنچه شدن در بیاوریم. اشمام به معنای غنچه کردن دو لب یا بوئیدن به اصطلاح چیزی هست. طبعا وقتی که انسان هنگام وقف لبها رو فقط به شکل ذمه در میاره بدون اینکه صدای ذمه ایجاد بشه، این حالت اشمام هست. وقف اشمام فقط بر حرف مذموم آخر کلمه واقع میشه و بدین صورتی که پس از اسکان حرف آخر کلمه بلا فاصله لبها حالت ذمه رو نشون میده بدون اینکه حرکت ذمه ادا بشه. البته فایده وقف اشمام هم این هستش که میگن حرکت حرف آخر کلمه رو به بیننده ما نشون میدیم. و این وقف روم و وقف اشمام از طرق وقوفی است که بهش میگن وقف اختیاری و قاری ملزم به انجام اون یا عدم انجام اون نیست. این به اختیار قاریه که هر کاری خواست بکنه خودش تصمیم باید بگیره. بدیهیه که وقف اشمام در حالت فتح و کسره انجام نمیشه. خب شنوندگان عزیز، شما با برنامه آموزش تجوید قرآن کریم از شبکه رادیویی قرآن همراه هستید. تقاضا میکنم به ادامه مبحث طرق وقف بر آخر کلمات توجه بفرمایید. ما یکی دو تا نکته در پایان داریم خدمت شما تقدیم میکنیم و برنامه این جلسه‌مون هم به پایان خواهد رسید. در رابطه با وقف اشمام خدمت شما گفتیم، اما ما یک حالت اشمام هم میان کلمه داریم. در یکی از مواضع قرآن در وسط کلمه ما کلمه ای داریم که اون رو باید با حالت اشمام ادا کنیم. این کلمه عبارت است از فعل لا تأمنا، سوره مبارکه یوسف آیه 11. قاری باید در لحظه اداء نون مشدد لبها رو به حالت ذمه در بیاره تا برای بیننده معلوم بشه که اصل این کلمه بوده لا تأمنونا، و به خاطر عوامل نحوی این در واقع نون مذموم ساکن شده و در نون متحرک مؤلف ادغام شده، شده لا تأمنا، و ما باید اینجا به خاطر تمیز داده شدن بین دو فعل نفی و فعل نهی کلمه لا تأمنا رو با حالت اشمام ادا بکنیم. لا تأمنونا با ذمه نون اول نوعی فعل نفیه، به این معنا که ما را امین نمیدانی. لا تأمنونا، به ما اطمینان نداری. اما اگر نون اول ساکن باشه، یعنی بگیم لا تأمنا با سکون نون اول بخوایم قرائت بکنیم کلمه رو، فعل نهی میشه و چنین معنا میده که ما را امین ندان، به ما اطمینان نکن. لذا برای نشان دادن نوع فعل که در اینجا از نوع فعل نفیه، لا تأمنونا بوده کلمه اصلش، اشمام نون رو باید ما انجام بدیم. میگیم لا تأمنا، لبها به حالت غنچه در هنگام ادای نون مشدد در میان. من لازم میدونم در اینجا دو تا نکته مهم در رابطه با بحث روم و اشمام عرض بکنم. روم و اشمام در کلمه‌ای که حرف آخرش مفتوح یا ساکن اصلی دارای حرکت عارضی یا هاء تأنیس و یا میم جمع باشد جایز نیست، مثل کلمه مؤمنونه یا فلینظر الانسانو. در کلمه فلینظر را در اصل ساکن بوده به خاطر رفع التقای ساکنن، فلینظر راش مکسور شده، فلینظر اصل کلمه بوده که شده فلینظر الانسانو. یا در تا تأنیث عاملتون اینجا روم یا اشمام نداریم، یا منهم میم ساکنه در اینجا باز بحث روم و اشمام نداره. مقصود از روم و اشمام بیان حرکت حرف موقوفون علیه برای دیگرانه، لذا هنگامی که قاری در تنهایی و بدون حضور دیگران تلاوت میکنه لزومی برای انجام وقف روم یا اشمام وجود نداره. و یه نکته مهم دیگر هم به عنوان نکته پایانی عرض بکنم، اصولا روش عاصم ابن نجود کوفی در وقف اینطور هستش که بر طبق رسم الخط قرآن وقف میکنه، لذا مهمترین طبیعی ترین و بهترین طرق وقف همون وقف ابدال و اسکانه که ما هم خدمت شما عرض کردیم و در رابطه با وقف روم و اشمام گفتیم که خیلی الان هم قاریان بهش توجهی ندارن، اما باید دانشش رو بدانیم و مواردش رو هم بدونیم که چگونه هست. تا برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.